أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از بیان شرطیت تعیین و معلومیت عوضین در معاملات و قراردادها، بنا شد از باب تطبیق بر بعضی از معاملات مستحدث از حکم بیع به ثمن شناور بحث بشه. تعبیر رایج در ادبیات عربی البی به سعر متغیر هست. حالا تعبیرات دیگه هم وضع کردن، سعر دینامیکی، ولی اون تعبیر رایجش همین بی به سعر متغیر هست. یعنی معامله بیعی که در اون معامله ثمن به صورت قطعی معین نشده باشد، بلکه تعیین ثمن بر اساس معیارها و شاخصهای خاص مثل قیمت روز تحویل مثلا، یکی از شاخصها این، بر اساس شاخصهای خاص به زمان به آینده موکول شده باشد، در زمان انعقاد قرارداد قیمت نهایی مبیع کالا معلوم نیست، قطعی نیست، به آینده موکول میشه بر اساس شاخصها و معیارهایی که تعیین میشه، یا اصلا شاخص و معیاری تعیین نشه به صورت خود به خودی و قهری، ثمن تعین پیدا میکنه در ثمن المثل به قیمت سوقیه، به همون نحوی که قبلا در کلمات مرحوم صاحب حدائق اومده بود، البته در جایی که اونجا در عبارت صحابت های بود، در جایی که به حکم مشتری باشه این انصراف به ثمن المثل میشه، ولی اون چی که متداول متعارف در بازار در حال به نحوی که اختصاص به کشوری دون کشوری نداشته باشه، به حالت بین المللیش هست، اینه که قیمت معین نمیشه، قیمت نهایی در زمان انعقاد معامله معین نمیشه، قطعی نمیشه، بلکه موکول به آینده میشه، که یا بر اساس شاخصها و معیارهای خاصی که اون معیار در عقد تعیین میشه، ذکر میشه، ولی نتیجه نهایی تعیین نمیشه، یا اینکه اصلا معیار خاصی هم ذکر نشده باشه، علایالن قیمت نهایی بله اون ثمن اصلی، مقدار کل ثمن در متن قرارداد نیامده است، بعدا معین میشه. خب این بنا شد که از حکم ثمن شناور که توضیحش این بود، عدم تعیین قطعی ثمن در معامله و موکول کردن تعیین ثمن به آینده، حالا یا بر اساس شاخصهای خاص یا بدون تعیین شاخص و معیار خاصی در معامله. حکم این چیه؟ البته گرچه این تعبیر ثمن شناور بله ایهام این را داره که این عدم تعیین فقط در مورد معامله بیع و خرید و فروش باشه، ولی این بحث سعر متغیر و ثمن متغیر اختصاص به بیع نداره. در باب اجاره هم بحث به اون واقع خارجی در بازارهای بین المللی. در مورد اجاره هم این امر متداول هست و که اجاره، اون اجاره برای در عین مستأجره، اجرت معین نهایی و قطعی نمیشه، بلکه موکول به بعضی از امور میشود. مثل اینکه مثلا در قرارداد اجاره‌ای که بسته میشود، مثلا 10 ساله بسته بشه، ولی سال اول اجاره معین هست، سال دوم بر اساس نرخ تورم مثلا اضافه بشه، اجرت در سال دوم بر اضافه می شود مقداری به اجرت در سال اول بر اساس معیار خاصی که اونجا تعیین می کنند. مثلا یکی تورم، چه مقدار مثلا اضافه بکنند. خب این موضوع بحث اینه که آیا معامله به ثمن متغیر شناور صحیح هست یا صحیح نیست، این معامله باطل هست. و همینطور در مورد اجاره، تأجیر به سیر متغیر آیا صحیح هست و ترتیب اصل به او داده میشه یا نه. این رویه که با سیر متغیر، با ثمن متغیر، با اجرت متغیر معامله انجام بشه، معامله بیع یا معامله اجاره انجام بشه، از جهت قوانین کشورها، در نوع کشورها، در قانون مدنی اونها آمده است که این نحوه اگه معامله انجام بشود مشکلی نداره. در حقوق و قانون مدنی فرانسه، آلمان، انگلستان، اینها اومده است که این موارد اینجوری را بله حکم به صحت اون کردن. البته در قانون مدنی ایران چنین چیزی نیست، بلکه مواد قانون مدنی اقتضا میکنه بطلان این را، چون همون شرط تعیین ثمن، قطعی بودن ثمن با اوصاف و خصوصیات ذکر شده، در شرایط صحت معامله ذکر شده، این باعث میشه که حکم به بطلان مقتضای این شرط اینکه معامله صحیح نباشد. به حسب قانون مدنی اجازه انجام این معامله داده نشده، ولی عملا بعضی از شرکت‌ها بله از سال‌های قبل این معامله به ثمن شناور را عملاً اجرا می‌کنند، اجرا کردند که حالا برای بعد توضیح داده میشه. برای اولین بار مثلا گفتم در سال 1373 شرکت ایران خودرو به عنوان پیش فروش ماله پیکان را مثلا به معرض فروش گذاشت. اونجا در اطلاعیش بیان شده که متقاضیان خرید پیکان مثلا 1600 می توانند با واریز مبلغ 14,500,000 ریال، 1,000,000 خوردی با شرکت قرارداد ببندن که در زمان تحویل ثمن معامله در به زمان تحویل اونجا موکول میشه، ولی در زمان تحویل بر اساس در زمان تحویل به اندازه 1,000,000 ریال از قیمت روز بازار هم به خاطر اینکه پول اینا چند وقت مونده تخفیف داده میشه. قیمت نهایی وقت تحویل هست، این در حقیقت پیش پول حساب می شود، ولی قیمت نهایی همون قیمت روز در وقت تحویل هست، ولی مثلا 1,000 تومان هم تخفیف داده می شود. شرکت های دیگه هم این گونه عمل کردن. این در اجرت در بیع به ثمن متعارف، به ثمن شناور، به سیر متغیر عملا اینطور میشه. در اجاره به اجرت متغیر هم همون کاری که سازمان حج انجام میده که فیش به افراد میفروشه، در اون وقت ثبت نام کرده اند، یه مبلغی را اول میدهن، ولی اون قیمت نهایی را اون وقتی که میخواهن اعزام به حج بشون به حج اون وقت تعیین میشه، باقی مانده را اون مقدار پولی که از اونها گرفتن اون را حساب میکنن، اون مقدار باقی مانده را وقتی که میخواهن برن به حج اون وقت تعیین میشه که به حسب بله سالهای مختلف اون مقداری که اضافه باید بدن معلومه که فرق پیدا میکنه دیگه. قیمت نهایی، اجرت نهایی در زمان انعقاد قرارداد معین نمیشه. ممکنه بخشی از ثمن رو بگیرن، بخشی از اجرت رو بگیرن، ولی تعیین قیمت نهایی موکول به آینده میشه بر اساس ضوابط و شاخص هایی که معین کردن در متن عقد یا خارج از متن عقد معین شده، بر اون اساس عمل میشه. حالا بحث در اینه که آیا بیع به ثمن شناور، ثمن متغیر که در حین معامله زمان انعقاد قرارداد معین نشده، بعد تعیین نهایی موکول به آینده است، آیا این معامله صحیح است یا صحیح نیست، و اگر این معامله صحیح نباشد آیا بدیل و جایگزین داره که به جای این بیع به ثمن شناور از او استفاده بشه، بدون اینکه مفاسد و محاذیر این بیع به ثمن شناور را داشته باشه یا نه. بر این اساس همونطور که در جلسه قبل هم اشاره شد، بحث در بیع به ثمن شناور در 4 مرحله باید مطرح بشه. مرحله اول، عوامل و انگیزه های عدم تعیین قطعی ثمن در معامله. انگیزه روی آوردن به ثمن شناور چیه؟ این باید معلوم بشه. وجه طرح این بحث در مرحله اول اینه که چون بعداً یه اموری به عنوان بدائل به شیوه های جایگزین میخواهد ارائه بشه، جای این ثمن شناور را بگیره، باید ببینیم که اون انگیزه ها، اون اغراضی که در ثمن شناور وجود داشت و موجب شد روی آورده بشه به این، آیا اون اغراض با بدائلی که ارائه شده، شیوه های جایگزینی که ارائه شده با اونها تأمین میشه یا تأمین نمیشه، و الا اگر غرض در روی آوردن به ثمن شناور یه امری باشه، شما یه معامله دیگه ای را ارائه بکنید که اون غرض را تأمین نکنه، معلومه که دیگه به عنوان بدیل نمیشه ازش استفاده بشه. مرحله اول بحث تعیین، این مرحله اول بحث عوامل و انگیزه های عدم تعیین قطعی ثمن، علت این که روی آورده شده به ثمن شناور چه چیزی است. مرحله دوم، انهای عدم تعیین ثمن، اینکه ثمن متغیر باشد، ثابت نباشه، معین قطعی نباشه، انها و اقسامی داره. انهای متعددی برای این وجود داره به حسب اونچه که در قوانین کشورها اومده یا اونچه که عملاً در معاملات در بازار انجام میشه، انها و اقسامی برای ثمن شناور وجود داره. مرحله سوم هم حکم معامله به ثمن شناور، بیع به ثمن شناور در این اقسام و انهایی که مطرح شده با توجه به انهای مختلفی که داره، حکم اینها چه چیزی، حکم این معامله چه چیزی هست. مرحله چهارم هم بدائل و شیوه های جایگزین ثمن شناور. اما مرحله اول که عوامل و انگیزه های روی آوردن به ثمن شناور باشه، گرچه خب اون شکل ساده معامله خرید و فروش به یا در مثل اجاره شکل ساده و سنتیش اینه که کسی کالایی داره میخواد بفروشه، اون کالا را در همون وقتی که پیش خودش هست به شخصی که متقاضی هست، خواستارش هست، به اون میفروشه. ثمن هم همون وقت معین ثمن را عقص میکنه در همون وقتی که کالا را تحویل به اون میده. خصوصیات معلومه دیگه، در معاملاتی که از قبل محقق بوده حالت پیشرفته اینجوری نداشت. خب قبلا هم شخص چیزی داشت که میخواست بفروشه، گندمی داشت میخواست بفروشه، از اون طرف گوشتی میخواست بخره، نمیدونم امثال این موارد، اون کالای مورد بی معین بوده، ثمن هم معین بوده، فل مجلس هم عقص میشد، نوعا اینجور بوده. حالت سنتی و ساده، شکل ساده معامله به اینطور بوده. ابهام و تردیدی در مورد ثمن وجود نداشت، در مورد مبیع وجود نداشت. ولی با توجه به تحولاتی که در صنعت پیدا شده، پیشرفت‌هایی که در صنعت پیدا شده، وسایل حمل و نقلی پیدا شده که موجب نقل کالا از یک مکان به مکان دیگه شده، با توجه به اینها تجار و فروشندگان کالا به این نتیجه رسیدن که در بعضی از موارد مصلحتشون اقتضا میکنه که اون کالاها را به صورت پیش فروش بفروشن، قبل از تحویل معامله را انجام بدن، بعد زمان تحویل را بذارن برای مدتی که بعداً چیز میشه. خب اینجا در این مواردی که پیش فروش میشه، در اینجا قیمت نهایی کالا را از همون اول تعیین نمی کنن که قیمت نهایی چه چیزی هست، برخلاف روش سنتی که تعیین می کردن. ولی در اینجا که می خواهن بفروشن، با توجه به این که به نواحی مختلف می توانن بفرستن کالاهایشون را، یا کالایی که میخواهن بفروشن الان ندارن، از جای دیگه‌ای باید تهیه کنن بیارن، از مکان دیگه میتوانن تهیه بکنن بیارن در این شهر بفروشن، یا اصلا کالایی است که احتیاجی به تولید داره، باید ساخته بشه و الان ساخته شدن نیست و ساختن او مدتی را احتیاج داره. این خصوصیات باعث شده که مسئله پیش فروشی رایج بشه که مالی را الان بفروشن ولی الان تحویل نمیدن، تحویل بعد از 6 ماه، بعد از 2 سال هست. در این موارد دیدن که اگر به صورت قطعی نهایی بخواد تعیین بشه، این ممکنه موجب تضرر افراد بشه، بر این اساس قیمت نهایی را موکول می کنن به آینده روی معیارها و شاخصهای خاصی این رو انجام می دن. که یعنی تعیین می کنن، تعیین نهایی که به آینده موکول شده بر اساس معیارهای خاصی هست. از باب مثال، مثلا یکی از عوامل که باعث شده که ثمن شناور رایج بشه، بیع به ثمن شناور رایج بشه، اینه که خب در همین مواردی که کالا فعلا موجود نیست، احتیاج به تولید داره، این دو طرف معامله اون قیمت واقعی این کالا رو الان نمیدانن، واقعا نمیدانن که قیمت واقعی این کالا چه مقدار هست تا بگن اینو به این مقدار فروختیم. چون نمیدانن قیمت واقعی الان چه چیزی هست، موکول به آینده میکنن که معلوم بشود قیمت واقعی اینها چه چیزی هست. بخاطر اینکه نمیدانن، چون درآمدن کالا به نحوی که قابل استفاده بشود احتیاج به عمل در اون کالا داره، یا باید تولید بشه، یا مثل ساختمان سازی با احتیاج به ساخت داره، در این بله کسی که میخواهد ساختمانی را مثلا بفروشه به زید تحویل بدهد او را بعد از 2 سال، خب این احتیاج به ساخت داره. ساخت این بنا در ظرف 2 سال احتیاج به هزینه کردن داره، باید مواد اولیه را تهیه بکنه، بعد آهن امثال اینها، دستمزد به کارگران باید مزد بده امثال اینا. با توجه به این که قیمت مواد اولیه و دستمزد کسانی که دستن در کار این ساخت هستند، چه در ساخت بنا چه در تولید مثلا خودرو، این نوساناتی در این بین وجود داره در از جهت قیمت مواد اولیه، از جهت مزد اونایی که مشغول به کار هستن و بقیه هزینه های تولید یا هزینه های ساخت بنا، چون اینها معلوم نیست، این عدم معلومیت، این نوسانات در بازار از حیث قیمت، اجازه این که قیمت تمام شدن کالا از قبل معلوم بشه اجازه تعیین را به طرف نمیده. واقعا هم نمیدونن که به چه مقدار به چه قیمت نهایی چه مقدار هست. در اون مثال ساختمون که معلومه که هزینه ساخت را در طی 2 سال باید خرج بکنه روی این زمین و تا ساختمون مورد دلخواه مشتری ساخته بشه تمام بشه، چون نمیتوانن قیمت را تعیین بکنن، قیمت نهایی تعیین بشه، به صورت سمن شناور سعر متغیر معامله را انجام میدهند. بله که حالا یه معیاری یه شاخصی تعیین میکنن، حالا اون شاخص بعدا گفته میشه که انهایی داره. یکیش مثلا اینه که هزینه ساخت را مثلا کل هزینه ساخت را در مجموع در نظر بگیرن، یه چیزی اضافه به او 20%، 30%، 50% اضافه بر او بگیرن. این کی معلوم میشه؟ وقتی که تمام شده کار. این در اینجا این یا در تولید خودرو هم به همین نحو دیگه، اونجا هم بالاخره بخواد خودروی را تحویل بده یه شرکت، احتیاج به این داره که اون مواد اولیه اون اجزای اون را مثلا تهیه بکنه، بعد اینا را به هم دیگه مثلا متصل بکنه، کار اون چیزهای اصلی باید خریده بشه یا بله، و همینطور اونایی که کار میکنن در این شرکت در مسیر تولید مزد اونها باید حساب بشه. این الان معلوم نیست، در اول معلوم نیست، احتیاج به بله احتیاج به موکول کردن به آینده داره. خود اینها حقیقتا نمیدانن که چه مقدار چه قیمتی الان داره، ولی از این را به نظرشون میرسه که ما مصلحت اقتضا میکنه که این گونه عمل بکنن. خب این از باب نمونه اینه، همونطور که در مثلا شرکت های خود رو این کار رو کردن روی همین جهت دیگه که از الان مثلا اسنویسی میکنن، ثبت نام میکنن، قیمت نهایی وقت تحویل معلوم میشه، چون معلوم نیست این وسط چه مقدار هزینه بکنه اون شرکت برای کامل کردن خود رو، چه مقدار هزینه بکنه معلوم نیست، این رو موکول به آینده میکنن. که البته این موکول به آینده کردن معناش اینه که قیمت نهایی مجهوله. در بعضی از این قراردادهای پیش فروش غیر از این که بله قیمت نهایی مجهوله، در بعضی از قراردادها مثلا گفته شده که در وقت تحویل قیمت نهایی ملاحظه می شود و این مقدار هم تخفیف داده میشه. مقدار تخفیف در مثل کم حساب میکنن در اون قراردادی که در سال 1373 در شرکت ایران خودرو داده نوشته بود که مثلا 100,000 تومان، ولی بعضی از شرکت ها گفتن که مثلا به اندازه چند درصد، به اندازه بله میزان مبلغ قابل کسب از قیمت بازار با توجه به قیمت مناسب در زمان تحویل 20% تخفیف به اون تعلق میگیره. اصلش اصل قیمت معلوم نیست، مقدار تخفیفش هم معلوم نیست که چه مقدار تخفیف داده میشه. حالت از دو طرف در هر دو قسمت، حالت عدم ثبات و حالت تغییر و شناوری وجود داره. و این یکی از عوامل پس این بود که اون قیمت ها، قیمت تمام شده در ساخت ساختمان یا تولید خودرو با توجه به نوسانات در بازار، قیمت تمام شده از قبل معلوم نیست تا اینا بخوان معامله انجام بدن، تعیین بکنن معامله را در این قسمت. یکی از عوامل دیگه ای که سبب شده که این مسئله پیش فروش و ثمن شناور رواج پیدا بکنه اینه که خب دیدن که اگر ثمن از قبل معین باشه، مثلا ساختمون رو میخواد بفروشه، الان تمام قیمت معین هست چه مقدار، خب در مسیر ساخت این ساختمان قیمت مواد اولیه که تغییر میکنه، قیمت مزد کارگر اینا که تغییر میکنه. وقت این اگه مثلا ساختمون را فروخته باشه به 2 میلیون، عملا در مسیر ساخت ساختمون وقتی قیمت ها تغییر میکنه مجبور میشه برای اینکه متضرر نشه از موادی استفاده بکنه، مواد درجه چندم، درجه یک، غیر از اونی که خواسته متقاضی و خریدار هست. برای اینکه این حالت پیش نیاید، راه ثمن شناور به ثمن شناور روی آوردن. اگر تعیین نشه از قبل، قیمت نهایی از قبل تعیین نشه، موکول به آینده بشود، بر اساس قیمت هزینه ساخت اگه تعیین بشه، دیگه این سازنده، اون بساز و بفروش مجبور نیست که برای جلوگیری از ضرر خودش بیاد مواد دست چندم را، مواد درجه چندم را در این به کار ببره. بر این اساس گفتن نه، مصلحت طرفین اقتضا میکنه که ما معامله را با ثمن شناور انجام بدیم، به ثمنی که بعدن تعیین میشه. این یکی از عوامل رو آوردن به ثمن شناور اینه. عامل دیگه ای که تأثیر داره در روی آوردن به ثمن شناور که در فروشگاه ها بیشتر این اتفاق میفته اینه که فروشنده کالا در این فروشگاه قبل از اینکه این را بفروشه، کالا را بفروشه، این کالا را از جای دیگه میخرد و کالای خریداری شده از جای دیگر را میآید اینجا در این فروشگاه میفروشد. خب در این موارد نوعاً اینجوریه، یا به حسب اختیار خودش یا به حسب الزامی که از طرف حکومت ها دارن باید فروش او، یا به اختیار خودش فروش این کالا بر اساس قیمت خرید به اضافه چند درصد سودی است که میگیرم، مثلا قیمت خرید ملاحظه بشه و 20 درصد 10 درصد سود به او اضافه بشه، اینو بفروشن. رویه اینه، بناست که یا به اختیار خودش یا بر اساس الزامی که از ناحیه حکومت ها دارن این گونه عمل میکنن. خب در این موردی که این فروشگاه میخواهد این را متاع را بفروشه، الان تهیه کرده است از فروشنده قبلی، خریده است، آورده است در فروشگاه گذاشته است، خب در اینجا الان میخواد اینو بفروشه، مشتری هم اینجا وجود داره، برای این مشتری الان تعیین ثمن نهایی و ثمن قطعی الان ممکن نیست، چون قرار است که بر اساس فاکتور خرید اون را ملاک قرار بدن، چند درصد اضافه بکنن، این را بفروشن. خب در این مواردی که فاکتور خرید فعلا در اختیار فروشنده در فروشگاه مثلا مهم نیست، یعنی میخواد بفروشه، چی جوری میفروشه؟ الان به ثمن شناور میفروشه، یعنی میفروشه این قیمت، میگه الان ببر، قیمتش همون قیمت خرید هست به اضافه 20% سودی که روی اون میکشم. و اینا که قبلا هم به مناسبت در بحث قبلی در شرط غیر منصفانه در بحث تعدیل قرارداد به مناسبت اونجا بحث شده که بعض الاعلام در منهاجشون مسئله رو مطرح فرمودن که اون رویه متعارف در فروشگاه های مهم در شهرها اینجوریه و این مشکل عدم تعیین باید به نحوی حل بشه. ولی اونها عملا اونی که انجام میدهن اینه که ثمن را ثمن شناور و ثمن متغیر قرار میدن. این یک عامل. عامل دیگه‌ای که قبلا در بحث عقود الاذعان و شرط غیر منصفانه از او بحث شده و اون هم یکی از عوامل مؤثر در روی آوردن به ثمن شناور هست، توافق احد طرفین معامله بر طرف دیگه هست. یک طرف معامله دست بالا را داره، طرف دیگه معامله مستر به این کالا هست، احتیاج داره که این را تهیه بکنه. او میگه من الان به صورت قطعی الان معین نمی کنم، بعدن تعیین می کنم به حکم شخص ثالث یا بر اساس معیار خاصی بعدن تعیین میشه. به همون نحوی که در عقود الاذعان به شرط غیر منصفانه طرف ضعیف مجبور به پذیرش اون عقد میشه، در ثمن شناور هم یکی از عوامل اینه. حالا با توجه به این عوامل متعدد و انگیزه های مختلفی که سبب شده برای روی آوردن به ثمن شناور و در حقیقت غرض معاملی طرفین، این امور خاصی بود که در اینجا ذکر شده. باید ببینیم حکم این معامله چه چیزی هست و یا بدیل یا می شود به جای ثمن شناور که با این اغراض رایج شده بدیل برای او میشه درست کرد یا نمیشه درست کرد. این مربوط به مرحله اول. مرحله دوم از بحث در ثمن شناور انواع عدم تعیین قطعی ثمن در معامله هست. اینکه سر متغیر هست ثابت نیست، به حسب اونچه که در قوانین کشورها اومده یا اونچه که متعارف در بازار شده است در موارد مختلف، انهای مختلفی و اقسام مختلفی برای بیع به ثمن شناور پیدا شده. یعنی متغیر بودن علا اقسامی هست، متغیر بودن ثمن علا اقسامی هست که این اقسام نسبت به همدیگه تفاوت دارن. روی حساب در بررسی حکم هم باید کل قسم ملاحظه بشه در مقابل قسم دیگر. نحوه اول از ثمن شناور و عدم تعیین قطعی ثمن اینه که در متن عقد ثمن ذکر شده باشه ولی به نحو مردد بین نقد و نسیه، به نحو مردد بین نقد و نسیه بگوین که مثلا این کالا رو میخوایی به نقد این مقدار مثلا 10 میلیون، به نسیه 20 میلیون، مثلا به نسیه 2 ساله مثلا 20 میلیون، 15 میلیون. مقصود از این که به ثمن مردد باشه اینه که از ناحیه موجب، از ناحیه فروشنده ثمن به نحو مردد ذکر بشه، در ایجاب تعیین در کار نیست. ولی در قسمت قبول این موجب، این فروشنده انتخاب احد الطرفین را به مشتری، عهد طرف تردید را به مشتری واگذار میکنه. هر کدوم را که قبول کردی معامله بر اساس اون واقع بشه. از ناحیه ایجاب فروشنده و موجب تردید هست، ولی تعیینش با خریدار هست. قبول هر کدوم را که قبول کرد معامله بر اساس اون واقع میشه و به اتمام میرسه. این عقد تمام میشه، تمامیت عقد به ایجاب و قبول. در ناحیه ایجاب تردید هست، ولی در ناحیه قبول احد الطرفین تعیین پیدا میکنه. این نحوه اول. نحوه دوم اینه که در متن عقد در خود زمان انعقاد معامله ولو به صورت قطعی کل ثمن معلوم نیست، ولی یک ضابطه و یک معیاری در متن عقد ذکر شده که بر اساس اون ضابطه این ثمن، کل ثمن تعین واقعی پیدا میکنه، متعین میشود واقعا. مثالی هم که زدم اینه که مثلا زمین محصور به حدود خاصه را به این چهار دیواری این فروخته میشه بر اساس اینکه متری با این مبنا که متری مثلا 1,000,000 تومان، متری 10,000,000 تومان. الان این زمین چهار دیواری کل قیمتش معلوم نیست، ولی یک ضابطه ای ذکر شده که متری این مقدار، معیاری داده شده در متن عقد که با این معیار قیمت نهایی معلوم هست، به آینده موکول نیست. به آینده یعنی تعیینش به آینده است که بعد برن متر بکنن ببینن چه مقدار است. الان در زمان انعقاد معامله با یه مشتری قیمت نهایی را نمیداند، ولی بله ولی در مجموع معلوم هست که متعین هست که کل قیمت چه مقداری است. 100 متر باشه و 101,000,000، 200 متر باشه به همین مقدار. اینم خصوصیت، اینم نحوه دوم که این انها که گفته میشه از جهت کیفیت جهالت با هم دیگه فرق دارن. مثلا این نحوه دوم که حساب بشه، دوم که تعیین ضابطه بشه بر اساس متری فلان، یا پارچه ای را جلوش یه توپ پارچه را گذاشته گفته متری این مقدار، چه مقدار است نمیدونم، در این نحوه مثلا قرار در کار نیست، ولی جهالت نسبت به کل وجود داره. این انهای ثمن شناور در بعضی از اینها جهالت به نحوی است که موجب قرار هم میشه، ولی در بعضی موجب قرار نمیشه. اینم نحوه دوم. نحوه سوم از سیر متغیر، بیعه به سیر متغیر، اینه که اختیار تعیین ثمن را تفویض بکنن یا به احد طرف معامله من البایع و المشتری یا به شخص ثالث بر اساس قرارداد و توافقی که بین بایع و مشتری شده. گفتن مبیع اینه، ولی ثمن را هرچه مشتری بگوید، یا ثمن را هرچه بایع بگوید، یا هرچه زید که شخص ثالث هست بگوید. این عنوان تفویض اختیار ثمن به شخص خاص من متعاقدین او شخص ثالث، عنوانش اطلاق داره. مواردی را که شخص ثالث مثلا یا مشتری قیمت را حکم بکنه به قیمت بر اساس سلیقه شخصی خودش، میل و رغبت خودش، اونجا را هم شامل میشه. ولی اونچه که در این قسمت تفویض اختیار تعیین ثمن در قانون، در مواد قانونی، در کلمات قانونی این آمده است، گفتن تفویض اختیار تعیین ثمن به شخص ثالث یا به احد الطرفه، مراد این هست که اون شخص ثالث یا احد الطرفه بر اساس قیمت متعارف بازار تعیین بکنه، نه هرچه میلش کشیده، نه هر چه میلش کشیده، که بر هم بر اساس همون نقطه ای که در سیه رفاعه هم گفته شده بود که مرحوم ایروانی هم فرموده بودن علال قول به صحه ما احتیاج به تعویل نداریم، فرمودن اونجا که به حکم مشتری اگر تفویض بشه، مقصود اینه که به حکم مشتری در تعیین ثمن مثل، در تعیین ثمن سوقیه، نه اینکه مشتری هرچی خواست. در کتاب قانونم در این قسم سوم، در نحوه سوم که تفویض اختیار تعیین ثمن به شخص خاص باشه، گفتن مقصود اینه که او با توجه به قیمت متعارف بازار و خصوصیات شرایط موجود هرچه حکم کرد، نظر او محکم هست در اینکه مشتری چه چیزی را بپردازد، ثمن چه چیزی هست. این هم در وجه سوم، نحوه سوم. نحوه چهارم در تعیین ثمن بر اساس در ثمن، یعنی روی آوردن تعیین ثمن به نحو متغیر، نه تعیین قطعی. نحوه چهارم اینه که گفته شده بر اساس مناسبات سابق، مناسبات پیشین بین دو طرف معامله، ثمن به اون بر همون اساس تعیین میشه. یعنی مثلا قبل از این معامله‌ای که فعلا میخواهد انجام بشه بین طرفین، یه رویه‌ای، یه مناسبات قبلی بین بایه و مشتری وجود داشت که قبلا این متا رو از او میخرید به این ثمن، یا اجیر میکرد او را به این اجرت خاص. الان که در این معامله تعیین نمی شود ثمن، این معنای عدم تعیین اینه که ارجاع داده می شود به همون کیفیت سابقی که در معاملات بین دو طرف برقرار بود. اون رویه سابق او معین ثمن در این معامله اخیر می شود. چند سال با او مثلا معامله میکرد، ازش کالا میخرید، الان که میخره، الان به او میفروشه، نمیگه که الان تعیین نمیکنم، ولی در بله بر اساس اون رویه سابق عملا ثمن همون ثمنی است که قبلا انجام شده. اینم نحوه چهارم که در بعضی از احکام قضایی در بعضی از کشورها مثل انگلستان که اونا قانون مدنی خاصی ندارن، بر اساس رویه قضایی حکم را در موارد جاری میکنن، در بعضی از موارد اینجور اومده گفته که اگر ثمن در معامله تعیین نشده باشه، قبلا یه رویه خاصی بین دو طرف رایج بود، عمل میشد، این ثمن این معامله هم میشه بر اون رویه سابق. این وجه چهارم، نحوه چهارم در از ثمن شناور و سیر متغیر. دو نحوه دیگه هم مونده که صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.